سخنرانی دانشمند محقق استاد مجتبی تهرانی، موضوع اخلاق اسلامی، در تاریخ پنجم شهریور ماه سال 1359 شمسی مطابق با 16 شوال سال 1400 قمری. جلسه 30.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین. بحثی را که قرار بود امشب تعقیب بکنیم، بقیه بحث مربوط به اخلاق بود. از خداوند میخواهم که اون چرا که رضای او در اوست به زبان من جاری کند که یادآوری برای شخص خود من باشد و تذکری برای دوستانم. و امیدوارم که این بحث فایده عملی داشته باشد برای ما، به طوری که اون چرا که یادآوری می شود اون را به کار ببندیم و موجب شود که خود را بسازیم. اما بحث در قوه غضبیه است. گفته شد انسان دارای چهار نیروی اصیل است: قوه عاقله، قوه غضبیه، قوه شهویه و قوه وهمیه، و هر یک از این قوا در ارتباط با اونها رذایل اخلاقی تصویر می شود. رذایل اخلاقی که در ارتباط با قوه عقلیه بود بحث کردیم، تمام شد. فعلا بحث ما راجع به قوه غضبیه است و رذایل اخلاقی که در ارتباط با این قوه است. نیروی خشم در انسان، اینجا من یک تذکری بدهم. غضب که گفته می شود یک معنایش همین نیروی خشم است که در انسان هست، و یک غضب به معنای اخص داریم که او از رذایل اخلاقی است و معمولا این لغت را در اونجا استعمال می کند. غضب به معنای اخص که از رذایل اخلاقی است، یعنی به کار گرفتن همین نیروی خشم اما بیش از حد توسط. اونجاست که میگویند غضب خشم و از رذایل اخلاقی است، اونجایی که افراط بشود در استفاده از این نیرو. این اصطلاح اصطلاح معمولی که به کار میبرند، ولی غضب معنایش این نیست. غضب یعنی همون نیروی خشم که یکی از قوای اصیله است در انسان، در نهاد انسان. بنابراین اشتباه نشود، یک وقت اصل نیرو را ما بحث میکنیم، یک وقت هست نحوه استعمال نسبت به این نیرو را بحث میکنیم. اصل نیروی خشم خودش یکی از نعمتهای بزرگ الهی است، همانطور که نیروی عقل از نعمتهای بزرگ الهی است نسبت به انسان، نیروی خشم هم از نعمتهای الهی است. چون وجود خیر محض و خشم یکی از موجودات است و او هم خیر است، نعمت است. اگر این نیروی خشم در انسان نباشد، انسان نمیتواند به زندگیش ادامه بدهد. نیروی خشم است که حیات دنیوی و اخروی انسان را او تأمین می کند، چون مسئله دفع ضرر است. دفع ضرر در ارتباط با نیروی خشم است. همین نیروی خشم است موجب سعادت انسان می شود. همین نیروی خشم است که زندگانی فردی و اجتماعی هر انسانی را تأمین می کند. نظام اجتماعات بشری را همین نیروی خشم است که نگهداری و نگهبان است. نگاهدار اجتماعات همین نیروی خشم است. انسان اگر درش نیروی خشم نباشد، نمیتواند به زندگیش ادامه دهد، یعنی از خودش ضرر را دفع کند و قهرن از بین می رود. با این نیروی خشم از انسان اشرار را از خود دور می کند. لذا شما نگاه کنید در مکتب‌های الهی، چه در رابطه با نظام اجتماعی بشری که قوانینی برای انسان‌ها آمده، و چه در رابطه با قوانینی که در ارتباط با ساختن انسان است که انسانی الهی بشود. میبینیم این قوانین در زیر سایه و پرتو خشم است که اجرا میشود، و با حمایت همین نیروست که انسان میتواند خود را بسازد. مثلا حدود و تحذیرات که به تعبیر دیگر گفته می شود سیاست، در مکتب‌های الهی حدود و تعذیرات در پرتو و سایه همین نیروی خشم اجرا می شود. اگر این نیروی خشم نباشد حدی جاری نمی شود، تعذیری نمی شود، سیاستی نمی شود کسی. همین نیروی خشم است که در پرتوش اجرا می شود حدود و تعذیرات، که در رابطه با نظام اجتماعی انسان هاست یا در مسئله خودسازی و جهاد با نفس که در مکتب‌های الهی هست، اگر نیروی خشم نباشد انسان نمیتواند خودش را اونطور که باید تطبیق بدهد با اخلاق الهی و صفات خدایی، اگر او نباشد نمیتواند. تحت حمایت همین نیروست که انسان خود را میسازد و اون جنگ داخلی را شروع میکند و به یاری الله به پیروزی میرسد. بنابراین یک وقت خیال نشود که نیروی خشم مضر است برای انسان، چون منشأ رذایل اخلاقی است در انسان. خیر، نیروی خشم نعمت است، خیر است. بحث در جای دیگر است که ما مشخص میکنیم. لذا شما نگاه کنید در متون اسلامی از همین نیرو چقدر توصیف می شود، تعریف می شود. در قرآن در سوره فتح هست دارد محمد رسول الله الذين معه اشداء على الكفار رحماء بينهم. توصیف می کند مؤمنین را به دو صفت. اولش مسئله این که اینها حالت خشم دارند نسبت به کسانی که با مکتب اینها درگیر باشد. یا در سوره توبه است خطاب می کند خداوند به پیغمبرش یا ایها النبی جاهد الکفار و المنافقین وغلظ علیهم. ای پیغمبر مجاهده کن با کفار و منافقین و خشونت نسبت به آنها به کار ببر، که غلظت یکی از لوازم خشم است. اگر خشمی نباشد غلظتی نیست. یا در روایات ما زیاد داریم نسبت به خشم در وسائل نقل می کند روایت را در کتاب امر به معروف و نهی از منکر از امام باقر صلوات الله علیه که حضرت فرمودند خداوند وحی کرد به سوی شعیب نبی و فرمود انی معذب من قومک مئت الف، من از قوم تو 100,000 نفر را عذاب می کنم، 40,000 من شرارهم و 60,000 من خیارهم، 40,000 نفر از بدکاران و اشرار قوم تو را عذاب می کنم و 60,000 نفر از اخیار و نیکان قوم تو را. فقال یا رب هاؤلاء الاشرار فما بالاخیار، عرض می کند شعیب پروردگارا اونها از اشرار بودند و مستحق عذاب، فما بالاخیار، اما نیکان را چرا عذاب می کنی؟ فاوحی الله عز و جل الیه، خداوند
ابتدا
به سوی شعیب داخلوا اهل المعاصی ولم یغضبوا لغضبی، این اخیار و نیکان نرمش کردند با معصیتکاران و خشم نکردند برای خشم من. معلوم می شود که خشم و غضب اینطور نیست که بد باشد، اصل این نیرو خیر است. در روایت سوم دارد زین العابدین صلوات الله علیه می فرماید موسی بن عمران عرض کرد یا رب من اهل کلدین تظلهم فی ظل عرشک، پروردگارا چه کسی از وابستگان تو که در زیر سایه عرشت اون را قرار میدهی یوم لا ظل الا ظلک، در روزی که سایه جز سایه تو نیست، فاوحی الله الیه، سپس خداوند وحی کرد به سوی موسی الطاهرت قلوبهم، اونهایی که دلهایشون پاک باشد، والبریه ایدیهم، کسانی که دستشان نیکی می کنند، الذين يذكرون جلالي ذكر آبائهم، کسانی که به یاد جلال من هستند مثل یادی که نسبت به پدران خود دارند. الذين يذكرون جلالي اذا ذكروا ربهم، کسانی که به یاد جلال من هستند هنگامی که به یاد پروردگار خود بیفتند، الذین یکتفون به طاعتی کما یکتف صغیر به لبن، کسانی که اکتفا می کنند به این که اطاعت من کنند همونطور که طفل شیرخوار در تغذیهش اکتفا می کند به نوشیدن شیر، یعنی قضای روحی اینها همون طاعت من است. الذین یعون الى مساجدی کما تقوى النصور الى اوکارها، اینها به مساجد من مأوا میگیرند و انس میگیرند همون طور که پرنده شاهین به آشیانه خود انس میگیرد و مأوا میگیرد، شاهین ها چگونه به آشیانه های خود مأوا میگیرند، اینها هم به مساجد من مأوا میگیرند. بعد دارد والذین یغربون لمحارمی اذا استحلت مثل النمر اذا جرحت، اینها کسانی هستند که خشمگین می شوند برای محارم من، یعنی فرمانهای من، هنگامی که حلال شمرده شود اون محارم، چیزهایی را که حرام است اگر حلال شمرده شود اونها خشمگین می شود، مثل پلنگی که زخم خورده باشد. از این جمله که خشمگین می شود در اون هنگام معلوم می شود که این خشم نیک است. یا از پیغمبر اکرم نقل شده است که ایشان فرمودند هیچگاه در رابطه با کار شخصی خود از هیچ کس استمداد نمی کنم، ولی اون هنگامی که حکم الهی در جامعه اسلامی بخواهد زیر پا گذارده شود اونجاست که استمداد می کنم و خشمگین می شوم. بنابراین مسئله خشم و غضب، یعنی اصل این نیرو، از مواهب الهی است. لذا اگر همین نیرو در بحث‌های آینده می‌رسیم، اگر این نیرو از حد متوسطش خارج شود و رو به نقصان برود، او از رذایل اخلاقی است. از حد متوسط اگر خارج بشه و به سمت نقصان برود، کم شود، اونجاست که رذایل اخلاقی در انسان پدید می آید. بنابراین اصل نیرو نعمت است. راجع به اصل وجودش ما بحث نداریم، بحث ما در جای دیگر است و اون سه مرحله است. یک، در کجا به کار گرفته شود این نیرو و از او استفاده شود، در کجا و در چه موقعیت ها انسان از این نیروی الهی، از این نعمت الهی، از این موهبت خدایی انسان استفاده کند. دوم، بس در این است که چه مقدار از این نیرو مصرف شود. سوم بحث در این است با چه کیفیتی و بحث در چگونگی مصرف این نیروست. در همون جایی که باید مصرف شود با همون مقدار به چه کیفیت باشد. آنچه که مورد بحث است در این سه مرحله است. اما علمای اخلاق بحث را اینطور طرح می‌فرمایند، به نحو کلی می‌فرمایند این نیرو اگر به حد افراطیش مصرف شود از رذایل اخلاقی است و اگر تفرید شود اون هم از رذایل اخلاقی است، ولی اگر حد متوسط که عدالت در مصرف این نیروست باشد، اونجاست که این از صفات و ملکات حسنه انسانی است. در طرف افراد یعنی اونجایی که به حد افراطی مصرف شود اسمش را تهور می گذارند، یعنی بیباکی. و اگر به حد تفرید باشد یعنی نقص در مصرف باشد به او میگویند جبن، یعنی تخت. و اگر در حد توسط و عدالت باشد در مصرف و استفاده بهش میگویند شجاعت. من بر طبق اون چرا که علمای اخلاق تنظیم کرده ام بر همین روش بحث رو شروع می کنم که به نحو کلی این نیروی خشم در انسان اگر از مرز توسط گذشت و به حد زیادتی رفت که افراط است، میگویند تهور، او را معنا میکنیم و علاجش را به نحو کلی بیان میکنیم و حد تفریطی اونجایی را که رو به نفس برود و از حد توسط به سمت کمی و نزول یابد از حد اعتدال که گفته می شود جبن، تعریف می کنیم و علاجش را به نحو کلی بیان می کنیم. سپس حد توسط را در ارتباط با هر یک از این دو طرفی که از رذایل اخلاقی است، یعنی تهور و جبن، اقسامی را که برای رذایل اخلاقی در ارتباط با خشم است که 21 رذیله است، اون را یکایک رسیدگی می کنیم انشاءالله. اما تهور، تهور معناش این است که انسان دستش را به عملی که عقلن و شرعن سزاوار نیست آلوده کند، دستش را به اون عمل آلوده کند که معمولا انسانها اباح دارند از این که چنین اعمالی را انجام بدهند. و در رابطه با این عمل است از نیروی خشم استفاده می کند. مثال فرض کنید در کنار دریایی است و دریا طوفانی است، دل به دریای طوفانی بزند و خود را در اون مهلکه بیاندازد. اینجا این از نیروی خشم استفاده می کند، دستش را آلوده می کند به عملی که هم عقلن و هم شرعن سزاوار نیست. دل به دریای طوفانی بزند و خود را در اون مهلکه بیاندازد. اینجا این از نیروی خشم استفاده می کند، دستش را آلوده می کند به عملی که هم عقلن و هم شرعن سزاوار نیست. این اسمش تهور است، بیباکی است. که اگر بخواهیم تحت اقسامی را که اول من عرض کردم بیاوریم، در رابطه با اون قسم اول است و او مسئله تشخیص این که در چه موردی انسان از این نیروی الهی استفاده کند، در موردی استفاده می کند که نه شده است استفاده از این نیرو. نیرو خودش نیک است، نعمت است. صحبت در استفاده بیجاست از این نیرو. حربه براست، اما این حربه برا برای قتل نیست. یک چنین قتلی ناروا. لذا گفته می شود تهور یکی از رذائل اخلاقی است. یعنی این حالت که در ارتباط با خشم است و برای انسان در روند زندگیش حاصل می شود، در اثر تکرار چنین اعمالی که یک حالت بیباکی برای او پیدا می شود و گفته می شود شخصی متحور و بیباک است، این حالت نفسانی از رذائل اخلاقی است. لذا اگر کسی در خودش یک چنین حالتی را می‌یابد، می‌بیند نسبت به انسان‌هایی که اینها عاقلند، متشرعند، اونها چنین اعمالی انجام نمی‌دهند ولی این به آسانی انجام می‌دهد، این را درک کند که روح حالتی درش هست که رذیله است و در اثر اون حالت است که به آسانی عملی را انجام می دهد که دیگران نمیتوانند به این آسانی انجام بدهند. اینجا در صدد علاج بر بیاد، اما راه معالجه کلی توجه و تذکر به این جهت که این حالت موجب هلاکت در دنیا و آخرت است، چون این اختصاص ندارد به این مسائلی که در رابطه با جسم باشد. این یک حالتی است در روح. این حالت بیباکی موجب می شود دست انسان آلوده شود به معاصی. لذا توجه و تذکر به این جهت که این حالت موجب هلاکت در دنیا و آخرت است. دوم، که در تمام رذایل اخلاقی مطرح است و او مسئله این که ملزم کند خود را برای این که قبل از هر عملی به اون عمل رسیدگی کند، ببیند آیا این درش مصلحت او هست یا نیست. فکر کردن قبل از هر عمل، نه این که تا مواجه شد با یک صحنه‌ای در رابطه با حالات روحیش دستش را آلوده کند به عملی. بلکه این حالت در او باشد مسئله تفکر، فکر کردن خود را اینطور بسازد که قبل از هر عمل فکر کند. ممکن است ابتداعا نسبت به تمام اعمال نتواند، مشقت دارد، ولی با تعقیب میتواند و این رذیله جلوش گرفته میشود و به مرور محو میشود از صفحه روح. سوم، اعمالی را که اونها لازم نیست که انسان از نیروی خشم به این نحو استفاده کند، بلکه جایی مناسب است که انسان استفاده کند از نیروی خشم، مناسب است اما لازم نیست. اینو دقت کنید، چون یک جایی است که انسان لازم است از نیروی خشم استفاده کند، لازم است، نه جاهایی که مناسب است استفاده کنم، لازم نیست. این از نیروی خشم استفاده نکن. تا به مرور این حالت طغیانی که هست نسبت به این نیرو در رابطه با اعمال که موقعیت ها رو در نظر نمی گیرد تضعیف شود، این حالت بیباکی درش تضعیف شود. البته تا اون مقداری که به حالت توسط برسد. این سراح کلیست برای تعدیل. خب این در طرف افراط بود نسبت به نیروی خشم، و اما در طرف تفریط یعنی جبن عبارت از سکون نفس میگویند بعضی از علمای اخلاق می‌فرمایند جبن یعنی ترس، یعنی سکون نفس در رابطه با عملی که نسبت به اون عمل از نیروی خشم باید استفاده شود. اگر انسان بی تفاوت باشد و از نیروی خشم استفاده نکند، که این موجب شود قهرن چشم پوشی کند از عملی که باید استفاده شود، یعنی اون عمل انجام شود، عملی باید انجام بدهد. چرا انجام نمیدهد؟ چون از نیروی خشم استفاده نمی کند. نفس یک حالت سکونی دارد، تحرک ندارد، نیروی خشم در او به حرکت نمی آید تا عمل را انجام بدهد. ترس و جبن عبارت از این سکون نفس است. گفته می شود جبن ضد تحور است. تحور این بود در جایی که نباید از نیروی خشم استفاده کند، خشم را نباید تحریک کند، تحریک کند و دستش را آلوده به عملی بکند که خلاف از عقلا بشند. جبن ضد است. جایی که باید استفاده کند از نیروی خشم، او را تحریک نکند، سکون پیدا کند نفس. گرچه یک ضدیتی هم بین جبن و غضب به معنای خاص هست که انشاءالله بعد ما او رو در باب غضب طرح میکنیم. جبن هم یکی از رذایل اخلاق است. موجب هلاکت انسان می شود این حالت، یعنی حالت ترس. این حالت توقف و سکون نفس در رابطه با عملی که باید از نیروی خشم استفاده کند و نمی کند، این موجب هلاکت انسان می شود. لذا در متون اسلامی ما نسبت به این رذیله عباراتی از پیغمبر اکرم داریم که نقل شده است و نکوهش شده است این حالت. دارد پیغمبر اکرم فرمود لا ینبغی للمؤمن ان یکون بخیلا ولا جبانا. سزاوار نیست که مؤمن دارای این دو رذیله بخل و جبن باشد. یا در دعاهایی که از پیغمبر اکرم نقل شده است دارد اللهم انی اعوذ بک من البخل، اللهم انی اعوذ بک من الجبن. پروردگارا من پناه به سوی تو میبرم از رذیله بخل، از رذیله جبن و ترس. این از رذایل اخلاقی است. لذا بعد که شمارش خواهیم کرد ما رذائل خاصه‌ای که در ارتباط با جبن است که بعد می‌بینید چه مقدار از صفات بد است که در انسان پیدا می‌شود و اونها در رابطه با ترس است. یک ام الفساد است او. این رو تذکر بدم، جبن غیر خوف است. امیدوارم انشاءالله اولین بحثی که بعد از این تقسیم کلی بکنم همون خوف باشد. خوف، خوف نیک، خوف بد، مراتب خوف انشاءالله بعد از این
سیار کردم نسبت به شما از
لذا انسان باید در صدد باشد که این مرض نفس را علاج کند. علاج کلی جبن نظیر علاج کلی تعبر است در دو جهت. اول مسئله این که متذکر شود که این حالت نفسانی موجب هلاکت او در دنیا و آخرت است. این رو توجه کنید. مرتبه دوم تفکر قبل از عمل، که اگر عمل را ترک کند چگونه با سرنوشت خودش بازی کرده است. گاهی عمل خودش موجب هلاکت است، گاهی ترک عملی موجب هلاکت می شود. لازم نیست که همش جنبه وجودی داشته باشد. اون چیزی که از مهلکات است، نه، چه بسا ترک عملی موجب هلاکت انسان شود. تفکر کند. و راه سومش عکس راه سومی است که در تعبر گفتیم، اون اعمالی را که معمولا البته لازم نیست انجامش، ولی نه هم نشده است، این شخص از اعمالی برای خود انتخاب کند که عمل کند که درش لازم باشد از نیروی خشم زیاد استفاده بشه، زیاد استفاده بشه. مثلا فرض کنید به کوهستان برود، جاهایی که تاریک است و ترسناک است، اما نه در حدی که جانش را به هلاکت بیندازد. اینه دقت کنید، گفتم به این که مانعی نباشد از این که اون عمل را انجام بده، نه اینکه کنار دریا بره موقعی که توفانیست خودشو بندازه در دریا بگه میخوام ترسم را از بین ببرم. نه، غلط است. یک سنخ اعمال این چنینی را انتخاب کند و بهش عمل کند، اما تا مرز توسط برسد، نه اینکه بیاید خودش را از رذیله نجات دهد در دامن رذیله دیگر بیفتد و یک حالت تحور برای او پیدا شود، نه، تا به مرز اعتدال برساند خودش را. این هم راه سوم که در طرف تفریط بود و اما حد متوسط یعنی نه جنبه افراطی در استفاده از نیروی خشم باشد و نه حد تفریطی باشد که حد تبسط باشد که از ملکات نفسانی است و از اصول ملکات نفسانی است، عبارت از شجاعت است. شجاعت یعنی همون حالتی که برای نفس پیدا می شود متوسط بین تهور و جبن است، یعنی جایی که باید خشمگین شود خشمگین می شود و جایی که نباید تحریک کند خشم را خشمش را تحریک نمی کند. در مقدار مصرف خشم حد که برایش تعیین شده است در نظر می گیرد در رابطه با هر عملی. در کیفیت و چگونگی مصرف خشم باز از مرزی که تعیین شده است تجاوز نمی کند. این شجاعت است. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم انا نسألك و ندعوك بمحمد و علی و فاطمه و الحسن و الحسین صلواتك علیهم و الأئمة المعصومین من ذرية الحسین علیهم السلام و باسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم يا الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم اجعلنا مع محمد وآل محمد في الدنيا والآخرة وتوفنا على ملتهم وارزقنا شفاعتهم وزد في قلوبنا محبتهم ولا تفرق بيننا وبينهم. اللهم لعن أعداءهم. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم اكفِ حوائج المؤمنين واشف مرضى المسلمين وأد ديونهم وسلم المسافرين منهم واغفر لموتاهم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم اشغل الظالمين بالظالمين واجعلنا من بينهم سالمين واحفظ حماة الدين وأيد المروجين واجعلنا منهم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والناس واجعلنا من أعوانه وأنصاره وشيعته بمنك وجودك وكرمك يا أرحم الراحمين.